لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
فقط دو کوچه با دفتر ویند مولر فاصله داشتم. خیلی آهسته، با دو دست قوی و با حالتی جستجوگر با من دست داد. خیال می کرد در کالیفرنیا زندگی می کنم. زمانی در برسلی زندگی نمی کردم؟ بله. دخترش به تازگی وارد کالج برسلی شده بود و حال همه اطلاعات لازم درباره خانم لولیتا شیلر را به او دادم. جلسه کاری خوبی داشتیم. از دفتر او که بیرون آمدم و پا به خیابان آفتابی و داغ ماه سپتامبر گذاشتم، مسکین خرسندی بودم. حالا که همه چیز از سر راه هم برداشته شده بود، می توانستم آزادانه به هدف اصلیم، از سفر به رمزدیل برسم. با شیوه روشمندی که در زندگی دارم و همیشه به آن بالیدم، چهره کلر کوئلتی را در دخمه تاریکم، جایی که او منتظر ورود من بود تا با آرایشگر و کشیش برسم، با ماسکی پوشانده بودم. بیدار شو کیو، دیگر وقت مردن است. در این لحظه وقت ندارم درباره آنچه از چهره سنجیم از او به یاد دارم بگویم. دارم به سراغ عموی او می روم و تند قدم می زنم. اما بگذارید این را تند بنویسم. در حافظه مهالود ناشی از نوشیدن الکل چهره وزغ مانندی را جا دادم. در چند نیم نگاهی که به او کردم، متوجه شباهت کم صورت او به چهره شاد و نفرت انگیز شراب فروش شدم. یکی از خیشانم در سوئیس. اما او با آن پیراهنهای نقش برجسته احمقانه و بوی گند و بازوهای چاق پشمالو، تکه های کچلی روی سرش و پیش خدمت همخوابه های خوک سیمایش روی هم رفته، آدم پست بیازاری بود و بیازارتر از آن بود که بشود او را با شکار من اشتباه گرفت. اکنون دریافتم که در این وضعیت روحی چهره ترپ از خاطرم رفته. حالا دیگر چهره کلر کوئلتی کامل جایان را گرفته بود، همان که در عکسی که روی میز عمویش بود و کنار آن سپایه نقاشی ظرافتی هنری داشت. برزلی که بودم، دکتر مولنار دلربا روی دندانهایم جدی و کامل کار کرده بود و فقط چند دندان پایین و بالای جلوی دهان را نگه داشته بود. دندانهای مصنوعی را با پلاک و سیمی نامرئی که روی لثه های بالا و پایین دور می زد درست کرد. همه این برنامه ها خیلی راحتم کرد و دندانهای نیشم در سلامت کامل بود. با این همه، برای آراستن هدف پنهانیم به بهانه‌ای باورپذیر، به دکتر کوئلتی گفتم برای فرو نشاندن درد اعصاب صورتم تصمیم گرفتم همه دندانهایم را بکشم. قیمت یک دست دندان مصنوعی چند است؟ فرض کنیم نخستین نوبت را برای ماه نوامبر بگذاریم. از آغاز تا پایانش چقدر طول می کشد؟ و این روزها راستی برادرزاده معروفش کجاست؟ آیا می شود همه را در یک جلسه نمایشی درآورد؟ دکتر کوئلتی موهای سفید دوده‌ای و خاکستری رنگش را مثل سربازها زده بود و با گونه های بزرگ و صاف مثل گونه های سیاستمدارها روی گوشه میزش نشسته بود. با پای آویزانش که ناخودآگاه و وسوسه انگیز مثل گهواره می جنبید. در چیدن برنامه دراز مدتی عالی ظاهراً غرق شده بود. اول برایم پلاک های موقتی درست می کند تا لسم خوب جا بیفتد. بعد برایم یک دست دندان دائمی می سازد. خوب حالا می خواهد به دهانم نگاهی بیندازد. کفش های سوراخ سوراخ سیاه و سفید پوشیده بود. از سال 1946 آن نابکار را ندیده بودم، ولی گمان می کردم که در خانه آبا و اجدادیش باشد. جاده گریم نزدیک پارکینگتون فکر بکری است. پایش می جنبید. نگاه خیرش شگفت زده بود. نزدیک 600 دلار برایم خرج داشت. گفت همین الان میتواند اندازه گیری کند و اولین دست را پیش از شروع جراحی دندانها بسازد. دهان من برای او غار با شکوهی بود پر از گنج، اما من نگذاشتم وارد آن شود. گفتم نه متشکرم، دوباره که بهش فکر میکنم به نظرم میاد بهتره بدم دندونم و دکتر مولینار برام درست کنه. قیمتش خیلی بالاتره، اما خب بدون تعارف بیشک دندان پزشک بهتریه. نمیدانم خواننده هایم هیچ وقت در زندگیشان فرصت این کار را خواهند داشت یا نه. احساس بسیار شیرینی در پی دارد. عموی کلر سر جایش باقی ماند. همچنان به نظر می آمد که در رویاست، اما آن پای در حرکتش از جنباندن گهواره امید بخش آینده بازی استاد. در عوض پرستارش دختر اسکلتی رنگ پریده با چشمهای اندوه زده بلوندهای ناموفق دنبالم دوید تا بتواند در را پشت سرم چنان محکم ببندد که به خود آیم. خشابگیر را تا ته فرو کن. خان را چنان بکش که صدایش را بشنوی یا احساس کنی که خشابگیر جا افتاده. با لذت نرمش کن. ظرفیت 8 فشنگ، دستش آبی پررنگ، دارد می میرد که شلیک می شود. بخش دوم، فصل 34. در پارکینگتون متصدی پمپ بنزین خیلی دقیق برایم توضیح داد که چطور به جاده گریم بروم. برای این که بدانم کولتی در خانه است یا نه تصمیم گرفتم به او زنگ بزنم، ولی زود فهمیدم که چندی پیش تلفن شخصیش را قطع کرده. آیا این معنی را داشت که از آنجا رفته؟ به سمت جاده گریم راه افتادم. این جاده 12 مایل از شهر به سمت شمال می رفت. در آن وقت چشماندازهای دوروبر بسیار تاریک شده بود. به همین طور که بزرگ راه باریک و پیچ در پیچ را می پیمودم، ردیفی از زیرکهای سفید کوتاه مانند روح ایستاده بودند و شبنماهای روی آنها نور چراغ ماشینم را می گرفتند و باز می تاباندند تا انحنای این یا آن پیچ را مشخص کنند. می دیدم در یک سمت جاده دره‌ای تاریک است و در سمت دیگر سرازیری پوشیده با درخت. و در برابرم شپره ها مثل دانه های رها شده برف از تاریکی به فضای نامرئی کند و کاو می کردند. در مایل دوازدهم، همانطور که پیش بینی کرده بودم، پل عجیب سرپوشداری مرا برای لحظه ای پوشاند و در ورای آن صخره سفید شسته ای در سمت راست نمایان شد. به اندازه طول چند ماشین جلوتر در همان سمت از بزرگ راه بیرون آمدم و وارد جاده شنی گریم شدم. برای یکی دو دقیقه ای تمامش جنگل نمناک، تاریک و متراکم بود. سپس در آن سوی میدانگاهی، کاخ پیور، خانه چوبی با برجکی هرمی نمدار شد. از پنجره هایش نورهای قرمز و زرد میتابید. در سوار روی خیابان 5-6 ماشین پارک بود. در سایه درختی ایستادم و چراغ‌هایم را خاموش کردم تا بی صدا هر حرکتی را دقیق ببینم. شاید نوکرها و روسپیهایش دورش را گرفته بودند. نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم و به داخل آن کاخ فکسنی و به جشن آنها نگاه نکنم. می خواستم نوجوانان نگران و در رنج را ببینم. داستانی که در یکی از مجله‌های لو بود، عیاشی‌های چند نفره مبهم، بزرگ سال نحسی با سیگاری مثل آلت تناسلی، مواد مخدر و نگهبان شخصی. آهسته به سمت شهر برگشتم. با همان ماشین با وفایم که مخفیانه و به نسبت سرحال برایم کار می کرد. آه لولیتای من، هنوز سنجاق سر 3 ساله‌ای از او در ته جا دست کشی بود. هنوز موج شپره‌های رنگ پریده با نور ماشین من از دل شب بیرون می زد. هنوز کنار جاده‌ها، انبارهای تاریک اینجا و آنجا خودشان را سر پا نگه داشته بودند. هنوز مردم داشتند به سینما می رفتند. وقتی داشتم دنبال جایی برای گذراندن شب می گشتم، از کنار پرده سینمای صحرایی که می شد از داخل ماشین تماشایش کرد گذشتم. روی پرده بسیار بزرگی که به سمت زمین‌های خاموش تاریک کج می‌شد و به راستی در برابر شب بی‌مهتاب و بسیار تاریک به گونه‌ای اسرارآمیز مثل ماه روشن بود، مرد تیره پیکر لاغری اسلحه‌ای را بالا برد. به خاطر آن دنیای نابکار پیرامونش، او و بازویش به لرزشی اندوه زده افتادند. دمی بعد ردیفی از درختان جای این ادا و اشاره ها را گرفت.